ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده نیروی انتظامی تهران از شناسایی و دستگیری یک تیم از افراد مهاجم در اطراف پایتخت خبر داد. رئیس جمهوری ایران با انتشار تصویر یک مصوبه و روی صفحه اینستاگرام خود به منتقدان اجرای سند BC یونسکو واکنش نشان داد. و در تهران قرارداد فروش 30 فروند هواپیمای بوئینگ میان این شرکت و هواپیمایی آسمان از ایران امضا شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد بامداد شنبه یک تیم از مهاجمان در اطراف پایتخت شناسایی و دستگیر شدند. همزمان احمد فاضلیان رئیس دادگستری استان البرز روز شنبه اعلام کرد که 8 نفر از عوامل پشتیبانی حمله روز چهارشنبه گذشته در تهران در این استان دستگیر شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حملات جداگانه چهارشنبه در تهران 17 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع امنیتی ایران مهاجمان انتحاری 5 نفر بودند. وزارت اطلاعات اعلام کرده که هر 5 مهاجم این حمله ایرانی بودند، اما در خارج از ایران جذب گروه داعش شده بودند و قبلا در حملاتی در شهرهای رقه و موصل در عراق و سوریه شرکت داشتند. مراسم تشییع پیکر قربانیان حمله به ساختمان اداری مجلس و آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی روز جمعه در تهران برگزار شد. پس از ادامه اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه به اجرای بی سر و صدای سند 20C یونسکو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شبکه اینستاگرام خود تصویر مصوبه دولت درباره این سند را منتشر کرد که نشان می‌دهد دفتر آیت الله خامنه ای و دیگر قوا در شهریور سال گذشته از این مصوبه اطلاع داشتند. این در حالی است که اعتراض اصولگرایان و در رأس آنها رهبر جمهوری اسلامی به اجرای این سند بیش از 6 ماه بعد آغاز شده است. آیت الله خامنه ای 17 اردیبهشت از به گفته او اجرای بی سر و صدای سند 20C یونسکو در ایران انتقاد کرده بود. این اقدام او آغازگر موجی از انتقادات از دولت حسن روحانی در محافل جناح اصولگرا شده که همچنان ادامه دارد. در مقابل حسن روحانی هنگام کارزار انتخاباتی رقبای خود را متهم کرد که درباره این سند به رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش دروغ دادند. سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 میلادی که به سند 20C معروف است، بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان تأکید دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ظهر شنبه قرارداد نهایی خرید 30 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 میانه هواپیمایی آسمان و هواپیمایی بوئینگ به امضا رسید. در مراسم رسمی عقد قرارداد میان نمایندگان شرکت بوئینگ و آسمان در محل ساختمان این شرکت در تهران، علی ربیعی وزیر کار ایران نیز حضور داشت. هواپیماها از 5 سال دیگر، یعنی در سال 2022 میلادی، به تدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل داده میشوند و ظرف 2 سال از این تاریخ همه این تعداد در اختیار شرکت آسمان قرار خواهد گرفت. حسین علایی مدیر عامل شرکت آسمان به خبرگزاری ایرنا گفته است که قرار است پس از تحویل این هواپیماها خرید 30 فروند بوئینگ دیگر در دستور کار قرار بگیرد. سال گذشته هم شرکت ایران ایر یک قرارداد 10 ساله خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ را با این شرکت بست. تحویل این هواپیماها به ایران ایر از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد. در ایران درگیری مسلحانه میان دو طایفه در شهر باغملک در استان خوزستان یک کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها یک روستا به طور کامل تخلیه و اهالی آن آواره و 5 واحد مسکونی و یک موتورسیکلت هم در این درگیری‌ها تومه آتش شدند. به نوشته وبسایت محلی ارام هرمز نیوز، درگیری بین دو طایفه محمدی و موسایی از 8 سال پیش به دلیل اختلافات ملکی آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تلاش‌ها برای صلح و سازش میان آنها تا کنون بی نتیجه مانده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی ایراد باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. چه؟
در هفته که گذشت شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان برای 7 شهروند بهایی در این شهر حکم زندان صادر کرد. از 6 ماه تا 2 سال و 4 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار با گذشت 3 ماه از بازداشتش هنوز تحت بازجویی است و خانواده‌اش می‌گویند با توجه به اعتصاب قضای او ادامه این شرایط برایش خطرناک است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. به گزارش منابع خبری بهایی، برای تعدادی از شهروندان بهایی در اصفهان در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر حکم زندان صادر شده. یگانه آگاهی، ارشیا روحانی، پروین نیکاین و ادیب جانمیان هر کدام به 2 سال و 4 ماه زندان و زرین آقابابایی، وحید کریمی و کیوان نیکاین هر کدام به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. اتهام همگی این افراد تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی عنوان شده است. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهایی نیوز، درباره اتهام این افراد میگوید:
اشکی طی روزهای اخیر 7 تن از بهاییان در اصفهان با اون روبرو شدن اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تبلیغ آیین بهایی به نفع گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی بوده. اما اون چیزی که در حکم‌ها اشاره شده استقرار بهاییان در کشور اسرائیل هستش که به نوعی شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان تمرکز کرده بر تقابل بهاییان با جمهوری اسلامی که این نمونه‌ها رو به صورت مشخص کشف مقادیر زیادی از کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و یا ارتباط داشتن با دیگر بهائیان عنوان کرده که قاضی در اینجا هیچ اتهامی که به نوعی استنباط کنه که بهائیان در حال تبلیغ آیین بهائی هستند و در تقابل با جمهوری اسلامی هستند نداره و بر اساس همان رویکرد ایدئولوژیکی که از سوی قاضی روانمر و دیگر قضات در جمهوری اسلامی وجود داشته این حکم ها را صادر کرده و در کیفرخواستی که در تاریخ 26 اردیبهشت در دادگاه ارائه شد کاملا مشهود بوده که این کیفرخواست اتهامات بی اساسی را بیان کرده و دادگاه‌های جمهوری اسلامی فقط میخوان حکم‌های طولانی مدت و یا حکم‌هایی بدن که بهائیان نتونن تو ایران زندگی کنن و از ایران خارج بشن.
علاوه بر بازداشت و صدور حکم زندان برای بهائیان در ایران، اخیراً چند شهروند بهائی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. از جمله فرزاد صفایی، دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز، وفا هویدایی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران و وصال لقایی‌فر، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش. مرتضی اسماعیل پور درباره این محرومیت ها اینطور میگوید:
مسئولین حراست عنوان کردن که شما باید از آیین بهایی خارج بشید و مسلمان بشید وگرنه ما شما را از دانشگاه اخراج میکنیم. به نوعی ما با نقطه کشی تحصیلی شهروندان بهایی روبرو هستیم، چرا که جمهوری اسلامی وقتی میبینه شهروندان بهایی در دانشگاه تحصیل میکنن، اون هم در دانشگاه عالی همچون امیرکبیر، بلافاصله بعد از اینکه متوجه میشن که اینا بهایی هستن اخراج میکنن. سرکوب دیگر اندیشه مذهبی در ایران در خصوص بهایان در دانشگاه به این صورت همیشه بوده و ادامه داشته.
هنگام شهیدی روزنامه‌نگار با گذشت 3 ماه از بازداشتش هنوز تحت بازجویی است، در شرایطی که خانواده‌اش می‌گویند او در پی اعتصاب قضای طولانی دچار ناراحتی‌های متعدد شده و ادامه این شرایط برای او خطرناک است. فرزند هنگام شهیدی در صفحه توییتر خود نوشته که با وضعیت جسمانی مادرم شاید فردا هم برای کمک به او خیلی دیر باشد. هنگام شهیدی چندی پیش در ملاقات کوتاهی با خانواده‌اش از ادامه بازجویی ها خبر داد و گفت که بازجوهایش تلاش می کنند به اجبار از او اعتراف دروغ بگیرند. همزمان مصطفی ترک همدانی، وکیل انتخابی خانواده هنگام شهیدی، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات از او خواستار رسیدگی به وضعیت این روزنامه نگار شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
با 28 روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری که در ایران زندانیان، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه نگاران در جهان است. اطلاعیه یو که گزارشگران بدون مرز صادر کرده، در آن ما ابراز نگرانی کردیم و گفتیم که نگران وضعیت خانم شهیدی هستیم با توجه به رفتار غیر مسئولانه، ظالمانه و غیر انسانی مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران.
اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران با وعده دادستانی مبنی بر موافقت با مرخصیش به اعتصاب قضا خود پایان داد. او در پی بیش از یک ماه اعتصاب قضا شنبه هفته پیش برای درمان به بیمارستان منتقل شده بود. اسماعیل عبدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه 95 محکومیتش را می‌گذراند. شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و فدراسیون آموزش بین الملل حکم زندان اسماعیل عبدی را ناعادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری او شدند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
سازمان ملل بیای برای اون کشورهایی که حقوق بشر رعایت نمی کنند جریمه های در نظر بگیره، یا این جریمه های پولی سنگین در نظر بگیره، یا اینکه از سازمان ملل، از اون سازمان هایی که حقوق بشر درنشون هست، از سازمان ها بیرونشون کنند.
و چند خبر کوتاه از وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. یوسف عمادی، آهنگساز زندانی، در پرونده جدید به اتهام ارتباط با رسانه‌ها و تبلیغ علیه نظام متهم شده. او پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال زندان محکوم شده بود و از 1 سال پیش محکومیت خود را می‌گذراند. عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد که حدود 10 روز پیش برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد، خواستار اعاده دادرسی پرونده‌اش شده. عبدالرضا داوری سال 94 به دلیل کامنت چند فرد ناشناس در صفحه فیسبوک منتسب به او به توهین به رهبر ایران متهم و به 3 سال زندان محکوم شد. نوید خانجانی، فعال مدنی زندانی که چند روز پیش قرار بود آزاد شود، با ابلاغ حکم 1 سال زندان در پرونده دیگر و اجرای آن حکم باید همچنان در زندان بماند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 12 سال زندان محکوم شده بود، اما با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی باید در ماه جاری پس از گذراندن 5 سال از محکومیتش آزاد می شد. محسن عمرانی، یکی از فعالان صنفی معلمان بوشهر، برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد. این فعال حقوق معلمان در رابطه با فعالیت‌های صنفی خود به 1 سال زندان و 2 سال انفصال از خدمت محکوم شده است. دادستان اردبیل از تشکیل پرونده‌ای برای کمال الدین پیر مؤذن، نماینده پیشین اردبیل در مجلس شورای اسلامی خبر داد. اتهام او توهین به مقدسات عنوان شده است. حکم وحید صیادی نصیری، فعال مدنی زندانی، با اعمال عفو نوروزی از 8 سال زندان به 30 ماه کاهش یافت. او که از مهر ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران متهم شده است. دانیال استخر، وکیل دادگستری ساکن شیراز، پس از 4 روز با قید وثیقه آزاد شد. اتهام او توهین به رهبر ایران از طریق انتشار مطالبی روی تلگرام اعلام شد. مهناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی ساکن بندرعباس که اول اسفند ماه بازداشت شده بود، هفته پیش آزاد شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری در دست نیست. مهدی رجبیان، آهنگساز، و برادرش حسین رجبیان، فیلمساز، از زندان به مرخصی اعزام شدند. این دو برادر هنرمند زندانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند و از خرداد ماه سال گذشته محکومیت خود را می گذرانند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112212. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.